بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت در تحقیق مسئله اقتضاء در اختلافات قابلیت ها و موالید به توفیق امام زمان صلوات الله علیه دروس شریفه متعدده ای را در این مسئله غامزه از مرحوم آقای همدان علی الله مقامه تحقیق کردیم و رسیدیم به نتیجه گیری های از این مبحث شریف. در این درس شریفی که درش واقع بودیم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که اقتضاء اختلاف در فعل الهی نبود، فعل الهی فعل واحد هست. اقتضاء اختلاف در ابتدا هم در عالم خلق نبود، چون مقام امکان کومه متشاکل الاجزا هست و هنوز در این کومه اختلافات حاصل نشده. چجور اقتضاء حاصل شد؟ اقتضاء اختلاف از توارد فعل واحد حاصل شد و در این مطلب شریف مثال زدن که مثلا فعل حرکت اقتضاء حرارت میکنه، فعل حرارت اقتضاء رطوبت میکنه، یا در مقابل فعل سکون اقتضاء برودت و سرما میکنه و فعل برودت اقتضاء یبوست و خشکی میکنه و مثالی هم در این رابطه بیان فرمودن. مثال بزرگوار در تشکیل رنگها و نورهای متعدد بود، از تابش نور سفید در بلور سزلی، بلور مثلثی، بلوری که دارای زاویه است. وقتی که نور تابیده میشه بر یک بلور زاویه دار، در این زاویه ها که سایه تشکیل میشه از ترکیب این رنگ سفید با این ظلمت، ظلمت سایه، در درجات مختلف رنگ های مختلف ایجاد و تشکیل میشه. رنگ قرمزی که خود همین قرمز از طیف کمرنگش هست تا مثلا بادنجانی، رنگ سبز، رنگ آبی از همین جور کمرنگش هست تا به رنگ بنفش. میبینیم که رنگ ها و نورهای متعدد از این توارد ترکیب نور سفید و نور سیاه، نور سفید و ظلمت، سایه نور حاصل میشه. در ادامه مطلب شریف فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که عالم شهاده برای این که عالم غیب بتوانه اقتضای حکمت هست، برای اینکه عالم غیب جوهر غیبی فعلیتش به طور کمال در عالم شهاده ظاهر بشه، اقتضای حکمت الهی این هست، بایستی که یک بدن متناسب با اون جوهر غیبی در این عالم شهاده ترکیب بشه، آفریده بشه، که از این بدن متناسب با این جوهر جوهر غیبی فعلیت های خودش را به طور کمال ظاهر کنه. برای همین هست که میبینیم برای هر حیوانی متناسب با روحیه های اون حیوان، متناسب با مزاج ها و حالت های اون حیوان، بدن متناسب با اون حیوان آفریده میشه. شیر در بدن متناسب با خودش میتوانه که فعلیت هاش را ظاهر کنه. گوسفند، اسب و سایر حیوانات، هر حیوانی بدنش متناسب با روحیاتش هست. در این بدن متناسب جوهر فعلی فعلیت های خودش را به طور کمال ظاهر میکنه. و بعد هم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اقتضاء نطفه سازی و خمیره سازی این هست که این خمیره فعلیت های غیب را حبسش میکنه و باعث اشتداد در فعلیت غیبی میشه. میبینیم که مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، در بدن یک شخص پهلوان که آمده بدن را ریاضت داده و به واسطه ریاضت این بدن، این بدن از این بدن چندین برابر وزنش، میبینیم که از این بدن قدرت و قوت ظاهر میشه. مثلا بدن 60 کیلو هست، 70 کیلو هست، ولی این شخص 100 کیلو، 120 کیلو، بیشتر کمتر میتوانه اشیا را جابجا کنه. پس از کجا حاصل شد این قوت؟ از اینکه این بدن تناسب پیدا کرد با این جوهر غیبی، با روح حیات، با روح حیوانی تناسب پیدا کرد و این روح حیات توانست که این فعلیت را از این بدن ظاهر کنه. و به همین جهت هست از تفریعات بر مسئله که هرچه زمان جلوتر میره تجربیات بیشتر میشه، فهمها و شعورها بالاتر میره، چون که این قبضه شهادی حبس میکنه فعلیتهای غیبیه را. هی فعلیتهای غیبیه افزوده میشه جلوتر، هی خلاصه هرچه جلوتر بره به واسطه این تواردها فعلیتهای بیشتر اینجا وارد میشه، باعث افزایش تجربه ها میشه، تجربه ها بالاتر میره، این حبس فعلیت ها بیشتر صورت میگیره. و بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در این مسئله شریفه شدن که ابدان مطهره محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در این عالم که محل تعلق روح امرالله، محل تعلق روح امرالله، محل تعلق مراتب عالیه هست، محل تعلق اسما و صفات خدا هست. این ابدان مقدسه، این ابدان مطهره مناسبت داره با این مراتب عالیه. چجور این ابدان مطهره را در اینجا ائمه صلوات الله علیهم اجمعین این لباسهای مقدسه را به خودشون میگیرن و از این لباسهای مقدسه مطهره چجور افعال عالیه را، چجور مقامات افعال مقامات بالا را، چجور نورانیتها را از این بیت الله ظاهره در این عالم اظهارش میکنن. و مثال زدن به اون قدرت الهیه که از این بدن مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه در این عالم ظاهر میشد، از قدرت الهیه، از صفت الهیه که از این بیت الله ظاهر میشد. رسیدیم به اینجای از مطلب شریف. پس فراموش نکنید که خمیره شهاده غیب است. یعنی اصل این فعلیت ها از غیبه، ولی خب این بدن بایستی باشه که فعلیت ها ظاهر بشه. و چون بالفعل از فعلیت در او ظاهر و آشکار است، و اگر اینها را داشته باشید و در موادی جاری کنید، خیلی چیزها به دستتان می آید. یکاد و زیت و هایوذی و لولم تمسس هنار. سبب این که ازائه را، یعنی نور را، نور دهندگی را، به زیت یعنی روغن، روغن زیتون، روغن میگن زیت، ازائه را به زیت نسبت میدهد، ملتفت خواهید شد. یعنی نزدیک است که همچو گمان کنی ازائه از زیت است. این لفظ را فرموده و هزار حکمت در آن گذارده. اصل نور از آتش است بلا شک بلا ریب، اما این نور حالا از خودش است، اگرچه دودی هم در میان نباشد. ما میبینیم هر جا دودی نیست، آتشی هم نیست، نوری هم نیست. پس وقتی زغال یا دودی با آتش مقابل شد و عکس آتش در آن پیدا شد و آن عکس در بطن این دود منسبق به سبق این دود شد، دودی به چشم می آید لکن در گرفته و روشن شده، و نور خود آن آتش تاریکی را روشن نمی کند، اتاق را روشن نمی کند. پس که انهو ازائه از دود است و تا روغن نباشد ازائه ای نیست. پس فعل فاعل وقتی قرین شد با قابل، حالا که سر از گریبان قابل درآورد، این قابلی که در گرفته به فعل فاعل خمیره شده، حالا که خمیره شده، حالا دیگر آن بساطتی که در غیب هست هی زود زود به این تعلق میگیرد و آنها را مستحیل به خود میکند، مثل خودش میکند، و اینها به عالم شهاده تعلق میگیرند. خب اینجا میفرمان که دود و آتش، آتش این شعله‌ای که مشاهده میکنیم، این حقیقت آتش نیست. حقیقت آتش اون حرارتی هست که با چشم مشاهده نمیشه. دیدید وقتی که دستمون را بالای شعله میگیریم، حس میکنیم یک حرارتی از دست ما گذر میکنه، عبور میکنه. آتش اون حرارتی هست که با چشم دیده نمیشه، یک جوهری هست که با چشم دیده نمیشه، ولی شعله با چشم دیده میشه. این شعله حقیقتش چه هست؟ این شعله حقیقتش دوده. تا این دود نباشه نمیتوانیم آتش را پابندش کنیم. اگر بخوایم آتش را در این عالم پابندش کنیم، یک جای نگهش بداریم، در یک جای حبسش کنیم، احتیاج به یک بدن متناسبش داریم که دود باشه. در دود میشه آتش را نگهش داشت. در دود هست که آتش فعلیت‌های خودش را، حرارتش را و نورش را ظاهر میکنه. میفرمان بزرگوار علی الله مقام بقیه فعلیت‌های غیبیه هم همین طور هست. تا یک بدن متناسب نباشه نمیشه اون فعلیت را پابندش کرد. در این بدن متناسب هست اون فعلیت را میشه حبسش کرد. در این بدن متناسب هست که میشه این فعلیت را اینجا در بقیه حسه های شهادی ظاهرش کرد. قبلا مثال زدن، الان مجدد مثال میزنه. برای اینکه خدای متعال بدن آدم علیه السلام را، بدن انسان را اینجا خلق کنه، چقدرها که این آسمان ها دور زمین گردش کرد، چقدرها که حل و عقد ها در این عناصر صورت گرفت تا یک بدن متناسب با انسان، با آدم علیه السلام اینجا آفریده بشه. وقتی این بدن متناسب اینجا آفریده شد، دیگه برای آدمهای بد، برای انسانهای بد دیگه احتیاج است باز در زمانهای خیلی طولانی و متمادی آسمانها برگرد زمین گردش کنن از عناصر باز یک بدن آدم ساخته بشه. نه، این آدم علیه السلام، این آدم اول، این بشر اول، این شد خمیره انسان. دیگه وقتی که این انسان غذا را، غذای این آدم را میخوره، این غذا در مدت زمان قلیلی در بدنش تبدیل به نطفه میشه. دیگه کارخانه انسانسازی در اینجا راه افتاد. این خمیره را که اینجا، این نطفه را که اینجا آفریدن، این بدن متناسب اینجا آفریده شد، دیگه این فعلیت غیب را تون تون میشه اینجا ظاهرش کرد، دیگه اینجا میشه حبسش کرد، نگهش داشت، میشه اینجا تکثیرش کرد. پس این را اینجور میفرمان که حالا که خمیره شده، حالا دیگر آن بساطتی که در غیب هست هی زود زود به این تعلق میگیرد و آنها را مستحیل به خود میکند. مستحیل یعنی تبدیل کردن، مستحیل به خود میکند، مثل خودش میکند و اینها به عالم شهاده تعلق میگیرند. باز فکر کنید انشاءالله مادامی که از اصل نباتی نرویده روی زمین و تخمی درست نشده، اینقدر تو میدانی اگر عاقل باشی که ماده تمام این نباتات یعنی گیاهان آب است. بلکه وقتی به طور عموم بخواهید بگیرید و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی هر چیز زنده ای را خدا از آب آفریده، خصوص نباتات را که با چشم میبینی ماده تمام اینها آب است و ماسه که تمام این آبها یبوست است و خاکها، بخارات در اجواف زمین یعنی در دل زمین، در این سوراخهای زمین، در این حفرههای زمین، بخارات در این اجواف زمین که مرکبن از اجزای رطبه و اجزای یابسه ماده می شوند، این در این خلل و فرجی که در این خاکه، خلل و فرجی که در این خاکه، در این زمین، این حفره هایی که در این خاک و در این زمینه، در اینجا به واسطه این رطوبتی که هست و به واسطه خود این خاک که یبوست و خشکی باشه که هست، وقتی که این خاک و آب در هم حل و عقد میشن، نه حل و عقد ملاتی، دیدید یک بار مثلا شخص میخواد بنایی کنه، میگیره این ماسه ها را، این خاک ها را مثلا با آب ها مخلوط میکنه، به این میگن مخلوط کردن ملاتی، مخلوط کردن بنایی ملاتی هست، به صورت ملاتی مخلوط میشه. این منظور از اختلاط نیست. یک بار دیگر هست که میبینیم که در این درخت، مثلا درخت انگور باشه، یک درخت مو باشه، میبینیم وقتی که آب وارد این درخت میشه، چجور این آب و این خاک در این درخت با هم ترکیب میشه که این انگور آفریده بشه. از این انگور سرکه میگیرن، در این سرکه هم آب هست هم اجزای خاک هست. وقتی سرکه را تبخیرش میکنیم، خاکش دیگه ته ظرف باقی نمیمانه. اینقدر در هم حل و عقد شدن، به این میگن اختلاط طبیعی، به این میگن حل و عقد طبیعی. اینقدر در هم حل شدن، وقتی بخارش میکنیم کلش بخار میشه. ولی مثلا آب نمک را، آب شکر را وقتی بخارش میکنیم، نمک ته ظرف میمانه، شکر ته ظرف میمانه. میفرماد که خدای متعال وقتی که نبات گیاه میآفرینه، آب و خاک را اینجور با هم مخلوطش میکنه که در هم حل و عقد میشه، مثل سرکه یک دست میشه. مثل آب شکر نیست، مثل آب نمک نیست که آبش جدا باشه، نمکش جدا باشه، نه، اینقدر در هم حل و عقد میشه، یعنی که انه آبش خاک میشه، خاکش آب میشه. چه میفرماد؟ در اجواف زمین که مرکبن از اجزای رطبه، یعنی اجزایی که مرطوبن، و اجزای یابسه، اجزایی که خشکن، ماده می شوند، اما مادامی که حبه یعنی دانه گیاه درست نشده در اجواف زمین و بخواهی گندم بروید بخواهی جو بروید درخت سبز شود، از بخار بنا نیست درخت سبز شود. شما ببینید بخار آب نمیشه بر این بخار آب حیات تعلق بگیره، چون این بخار هنوز عبیته، این بخار درش خاک حل شده نداره. اون بخاری که روح نباتی روح حیوانی بخواد درش تعلق بگیره باید بخاری باشه آبی باشه که با خاک حل و عقد شده باشه، مثل درخت، مثل خونی که در قلب انسانه. از بخار بنا نیست درخت سبز شود، اگر چون بخار اگر نبود هیچ چیز زنده نبود، اما وقتی در بقعه مخصوصی این بخار هی بالا رفت و هی پایین آمد، هی قبض شد هی بس شد، در این پایین آمدن و بالا رفتن سر هم حل می شود، اجزای بالایی در اجزای پایینی و اجزای پایینی در اجزای بالایی و به همین طور زده می شود و سخت می شود تا می شود مثل یک آب غلیظی مانند منی و تخم درست می شود و تخمی درست می شود. بخار که بنا شد متراکم شود نرم می شود. پس وقتی خمیره و تخمی و همچو آب غلیظی پیدا نشده، بخاری هست در عالم، گرمی هست، سردی هست، ولیکن هیچ بنا نیست درختی سبز شود گیاهی بروید، لیکن وقتی خمیره پیدا شد و همچو تخمی درست شد در جوف زمین و لازم هم نیست پوست داشته باشد، هم همان آب غلیظ روش غلیظ‌تر می شود پوستش می شود، همین تخم‌های ظاهری هم همین طور است، وقتی این پوست رو به واسطه هوای مجاور به آن سخت می شود و چیز بی مصرفی است، لیکن وقایه است، تخم اصل را در آن گذاردند که محفوظ بماند. اصل آنی که می روید این پوست نیست، خود آن آب است که می روید و تخمها که خیس برداشتن پوست روشان کنده می شود، ریشهشان می رود پایین، سرشان می آید بالا. وقتی خمیره پیدا شد، حالا دیگر بخاراتی که در جوف زمین هست هی زود به زود به این ریشه می رسد و تا رسید به شکل این می شود و بدل ما یتحلل می شود، به همین طور هی زیاد می کند، این را هی شاخ می کند، برگ می کند، گل می دهد، میوه می دهد، تمام می شود، سر هم بخار به این می رسد. خب می فرمان که نگاه کنیم خدا چجور گیاه می آفرینه. اول تخمش را می آفرینه. اصل تخم گیاه چیه؟ اصل این دانه چیه؟ اصل دانه اون نرمی های مغز این دانه هست، نه اون پوست بیرونی، اون پوست سفتش، که این اصل دانه نیست، اصل حبه نیست. این پوست حالت وقایه داره، محافظه، محافظ این هست که اون مغز در این، مغز دانه در این محفوظ بمانه، خشک نشه، از بین نره. خدا این پوست را دورش کشیده که این مغز محفوظ بمانه. این مغز را از چه آفرید خدا؟ از همین خاک و آب در زمین، هی خاک در آب حل شد، هی آب در خاک عقد شد، هی حل و عقد شد به حل و عقد طبیعی، این مغز را آفرید. دیگه این مغز که آفریده شد، این مغز دان، این حقیقت، این تخم آفریده شد، چه میشه؟ اینجور میشه که این تخمه هی جذب میکنه، هی آب و خاک را، آب و املاح را، املاح یعنی خاک، هی آب و املاح را جذب میکنه، بنا میکنه روش گذاردن، روش کردن. دیگه تون تون از این شاخه ها، ساقه ها، برگ ها، گل ها، میوه ها آفریده میشه. احتیاج نیست که خدا هر میوه را، هی خاک و آب را داخل هم حل و عقد بکنه. وقتی تخمه آفریده شد، وقتی خمیر نطفه آفریده شد، تون تون فعلیت های غیبی اینجا ظاهر میشن، فعلیت غیبی را اینجا حبسش میکنه. اساس حکمت خدا هست در این آفرینش که برای هر فعلیت غیبی نطفه متناسبش را میآفرینه، تخمه متناسبش را. حتی برای همین هست میفرمان که نطفه بزرگان دین با نطفه بقیه انسان ها متفاوته، اون روح غیبی که در این ظاهر میشه باید متناسب با این نطفه این بدن باشه. نطفه انبیاء علیهم السلام با نطفه سایرین متفاوته و به بالاتر، به طور بالاتر، ابدان مطهره محمد و آل محمد علیهم السلام با سایر نطفه ها و ابدان متفاوته. ادامه مطلب شریف انشاءالله ملتفت باشید. اینها اگرچه به اصل مطلب دخلی ندارد، محض اشاره بود عرض کردم که غافل نباشید. پس عرض کردم ماده حیات همان آب است و بس، لکن این آب به عباطت خودش، یعنی به اون عبید بودنش، به اون خالص بودنش، ترکیب نشده بودنش، نمیتواند غذای درخت ها بشود، باید بخار شود تا بتواند غذا شود، و بخار آن است که قدری خاک داخلش باشد. یعنی آب باید داخلش املاح باشه، داخلش خاک حل شده باشه، این آب باید در خاک عقد شده باشه. یک خاک، یک آب عبیت صرف نمیتواند غذا باشه. آب صرف حیات بخش نیست، هم غذا باید بخورد هم آب باید بخورد. کلو و شربو، هر دو باید باشد تا مدد شود. غذای خشک بی آب غذا نیست، مثل کلوخ صرف است. همچنین آب صرف صرف غذای درخت نمی شود، آب صرف صرف غذای درخت نمی شود. بخار باید پیدا شود تا غذای درخت شود. پس ولا این که آب که می دهی به درخت تا آب دادی، ببینی بنای نشو و نما گذارد و همان ساعت بخار درست می شود، لکن اگر آب هم ندهی همان بخار غذای او می شود. اهل تجربه می دانند چقدر گیاه ها هست در بیابان ها که انقدر خاک روش را گرفته که انه نم ندارد و خشک است، معذالک می بینی سبز است. به جهت این است که بخار آمده از اجواف زمین و این ریشه را تر کرده، خاک های متصل به این ریشه به واسطه ریشه نم می کشد. پس آب مخصوص لازم نیست، همین که بخار می رسد قضا می شود. این هم حکمت اون گیاهانی که در بیابان ها میبینیم سبز شده، به حسب ظاهر آب مشاهده نمی کنیم. از کجا این گیاه سبز شد؟ از کجا آب آمده؟ از این بخاراتی که در اجواف زمینه. پس این آبی که داخل میشه به این صورت تلطیف شده وارد در این گیاه میشه. به محضی که رسید مستحل می شود به آن تخم، مثل خونی که تاریخ در پستان، رنگش می گردد، طبعش می گردد، مزاجش می گردد، خاصیتش می گردد. مزاج خون هیچ دخلی به مزاج شیر ندارد، همین جوری که رنگش دخلی به رنگ خون ندارد، طبعش هم دخل به طبع خون، طبعش هم دخل ندارد به طبع خون. این شیری که خدای متعال برای بچه ها مهیا میکنه در پستان مادر، این شیر حقیقتش از کجا آمده؟ از خونه. خون میریزه داخل میشه در این پستان، در این قده ها داخل میشه، مستحیل به شیر میشه. نطفه که اینجا درست شده، خمیره که اینجا درست شده، کارخانه شیرسازی اینجا آفریده شده، تون تون دیگه شیر درست میشه. ولی همین شیر را بخوان از عناصر، از این آب و خاک در خارج این بدن بخوان که این شیر را درست کنن، چقدر باید آسمان ها برگرده این زمین دور بزنه یک شیر درست بشه. ولی به چه آسانی این خون بدل به شیر میشه. همین شیری که ما می آشامیم، همین شیر گوسفند، همین شیر گاو، این شیر از کجا آمده؟ از خون نجس آمده. خون نجس رفته داخل در این پستان شده، داخل در این خمیره شده، تبدیل شده به شیر طیب. خون نجس شده شیر طیب و ما این را می آشامیم. باری خلاصه ملتفت باشید، اصل مطلب را از دست ندهید. بعد از آن بیانی که عرض کردم، در دور اول هی پیدا می شوند کرات عالم شهادی. پس رنگی پیدا می شود شهادی، طبعی پیدا می شود شهادی، گرمی پیدا می شود شهادی. اینها که پیدا شدن خمیره ها هستند که هستند، حالا دیگر زود زود تأثیر می کنند و از عالم غیب به آنها می رسد و تأثیر می کند و آن چیزهایی که مقارن به آنها شد زود تأثیر در آنها می کنند. به همین نسق که بخواهید فکر کنید، این خمیره ها خودشان به اصطلاح فلاسفه حجرن. این حجر را هر قد تسقیه و تنمیه کنی بالاتر می رود تا این که می رسد به حد اکسیریت. می خوان که اکسیر درست بکنن، هی تسقیه می کنن، هی تنمیه می کنن، یعنی هی درش حل و عقدهای متمادی صورت می دن. نه حتی به آبهای برانی، هست در علم کیمیا، به آبهای جوانی، یعنی از همین آبهایی که متساعد میشه اینها را باز تختیرش میکنن، باز وارد در این اکسیرش میکنن، تسقیهش میکنن، تعفینش میکنن، اینقدر حل و عقدش میدن، هرچه این حل و عقد بیشتر باشه این بدن تناسبش با اون فعلیت غیبی بیشتر میشه تا اینکه تبدیل به اکسیر میشه. پس این بدن ما هم اکسیری هست، این اکسیر انسانیته. آب و خاک از بیرون داخل این بدن میشه، غذای از بیرون داخل این بدن میشه، میشه نطفه انسان، نطفه انسان از این بدن حاصل میشه، این بدن اکسیر انسانیته. پس بدن هر فعلیت غیبی اکسیر اون فعلیت هست، در این بدن اون فعلیت آثارش را ظاهر میکنه و آثارش تون تون ظاهر میشه. همچنین اکسیر درجه اولی دارد که مثلا یک مثقالش 10 مثقال مس را نقره می کند، یا یک مثقالش 10 مثقال نقره را طلا می کند. باز این را که تسقیه کردی، این تسقیه زود به خود می کشد، به خلاف تسقیهی که به حجر می کردی، آن دیر به خود می کشد، به خلاف تسقیهی که پیش از حجر می کردی، آنقدر به خود نمی کشید که انهو تسقیه نبود. پس تسقیهی را که به خمیر می کنی زودتر به خود می کشد غذا را. مثل این دانه گیاه چقدر سری جذب می کنه، چقدر سری در این تبدیل به گیاه میشه، این آب و خاکی که جذب میشه چقدر سری. ولی اگر همین مثلا جای دانه گیاه یک سنگریزه بندازیم روی زمین، هی آبش بدیم، اصلا تسقیه نمیشه، اصلا آبیاری نمیشه، اصلا حل و عقدی در این صورت نمیگیره. پس بایستی یک خمیره شهادی اینجا تشکیل بشه که اون فعلیت غیبی بتوانه در این خوب تعلقش ظاهر بشه، فعلیتهاش ظاهر بشه. اینجا مطلب را اشاره فرمودن به علم کیمیا که مس را به واسطه اکسیر بدل به نقره میکردن، یا نقره را به واسطه اکسیر بدل به طلا میکردن. الان نمیتوانن بکنن، ولی این بزرگواران و شخصی که به علم کیمیا مسلط هست و میدانه میتوانه راحت انجام بده. از جمله علتهایی که در علم جدید نمیتوانن که مثلا مس را بدل به نقره کنن، برای همین میگن مس یک عنصری هست جدا، نقره عنصری هست جدا، چون نتوانستن این تبدیل را انجام بدن، از عجزشون این را به عنوان عنصر جدا مطرح کردن. اینها عجز علم جدیده. یا نقره را گفتن عنصری هست جدا و طلا عنصری جدا. علتش چه بود که نتوانستن مس را تبدیل به نقره کنن؟ انشاءالله برش میرسیم. علتش غفلت از حرارت غریزی هست، از حرارت فلکی. در علم جدید فقط حرارت عنصری مطرح میشه، فقط با حرارت عنصری آزمایش میکنن، چون یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، بناشون بر این هست، بناشون بر حسه، بر عقل نیست. ولی ما یک حرارت دیگری داریم غیر از این حرارت عنصری به نام حرارت فلکی و آثارش را مشاهده میکنیم. مثلا غذایی که میخوریم، همین غذا، همین نخود و لوبیایی که در معده ما هست، اگر این رو روی اجاق گاز بگذاریم، در یک قابلمه روی اجاق گاز بگذاریم بجوشه، این نخود لوبیا داخل در این قابلمه چقدر بجوشه تا یک شیره یک دستی بشه؟ یک روز، دو روز، چقدر زمان طولانی؟ اینقدر باید جوشیده بشه، 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 تبخ بشه تا یک شیره یک دست بشه. میبینیم همین نخود لوبیا داخل در معده کمتر از یک ساعت یک شیره یک دست میشه. چه خاصیتی هست در این معده؟ این حرارت فلکی داره، حرارتی داره که این حرارت را با این حرارت عنصری نمیشه ایجادش کرد. یا مثلا فلفل، فلفل را ظاهرش را دست بزنیم سرده، همین فلفل را میخوریم چه حرارتی در بدن دیدید، بعضی فلفل هایی که خیلی تند مصرف میکنیم یک دفعه چش سرخ میشه، چه حرارتی در بدن احساس میکنیم، چه گرمایی در بدن احساس میکنیم، ولی در ظاهر این فلفل هر چه دست میزدیم این حرارت را احساسش نمیکردیم. به این میگن حرارت فلکی. در علم کیمیا با حرارت فلکی، با حرارت غریزی در تعفین استفاده میکنن و اکسیر تهیه میکنن. اکسیر را نمیشه با حرارت عنصری تهیه کرد، با حرارت عنصری صرف نمیشه تهیه کرد. حرارت عنصری صرف فقط همینقدر ناخالصی های ظاهریش را، ناخالصی های خلاصه در اصطلاح حکمت دنیویش را میگیره، یا یک مقدار از ناخالصی های مثالیش را میگیره. نمیشه اون ناخالصی هایی که در جوف این هست به واسطه حرارت عنصری گرفتش مستحیلش کرد. احتیاج به حرارت فلکی هست. و شخصی که در علم کیمیا استاده، این حرارت غریزی را از کجا تحصیلش میکنه، از کجا میاره، در این تعلقش میده در این ماده که اکسیر تحصیل بکنه؟ حرارت غریزی را، حرارت فلکی را از پشکل تازه جدا شده از حیوان میاره، از پشکل تازه جدا شده از حیوان. قدیم اینهایی که انگشتر فیروزه داشتن، فیروزه ها نارس بود، برای اینکه این را برسانند رسیده بشه، یک فیروزه، یک سنگ فیروزه در یک معدن چقدر بایستی زمان برش بگذره رسیده بشه؟ خیلی زمان متمادی. اینا چه کار میکردن این نگین فیروزه رسیده بشه؟ این را به یک مرغی میدادن، در معده این مرغ مثلا میگذاشتن یک شبانه روزی چند ساعتی بگذره، ذبحش میکردن، نگین را در می آوردن. به این حرارت غریزی رسیده میشد. و علم جدید از همین مسئله ساده غافله و نمیتوانه به این واسطه مس را بدل به نقره کنه یا نقره را بدل به طلا کنه، برای همین اینها را عنصرهای جدا جدا حساب میکنه. همین بزرگوار علی الله مقامه به قدری استاد بودند در این مسئله که میفرمان در کرمان افرادی که مقدمات این کار را فراهم میکردن و در اون انتهای کارش در فوت کوزه گریش گیر میکردن، به این بزرگوار مراجعه میکردن. این بزرگوار خلاصه اون اکسیر را تهیه میکردن که مس بدل به نقره میشد. حتی بود نقره از این بزرگوار علی الله مقامه در دست اولادشون، مسی بود بدل به نقره کرده بودن. خب با توجه به اون شرایط اقتصادی که در گذشته بود، اولادشون این شیء ارزشمندی که منسوب به این بزرگوار هست رو از دست دادن، فروختن، از دست دادن. نقره‌ای بود که این بزرگوار از مس تحصیلش کرده بودن، از تبدیل مس این نقره را بزرگوار علی الله مقامه اینجور تحصیل کرده بودن و اینجور این نقره را در این مسئله علم کیمیا به اینجور صنعتش را جاری کرده بودن. ادامه مطلب شریف است و سه خطی که انشاءالله مطلب تمام بشه. باز این را که تسقیه کردی، این تسقیه زود به خود میکشد، به خلاف تسقیهی که به حجر میکردی. سنگ ریزه با دانه فرق میکنه، آن دیر به خود میکشد، به خلاف تسقیهی که پیش از حجر میکردی. آنقدر به خود نمیکشید که انهو تسقیه نبود. پس تسقیهی را که به خمیر میکنی زودتر به خود میکشد غذا را. پس درجه اول 1/10 طرح میشود، درجه دوم میبینی 1/100 طرح میشود، درجه سوم 1/1000 طرح میشود و هاکذا تا دیگر کسی چقدر بتواند تسقیه کند. این درجه که بالاتر میره، این 1/10، 1/100، یعنی 1 مثقال 100 مثقال را عوض میکنه. جایی میرسه 1 مثقال 1000 مثقال را عوض میکنه. اینقدر فعلیت را در خودش حبس میکنه. به همین قاعده می شود به طور حکمت فهمید که ممکن است کسی را که خدا خواسته و عالمش کرده باشد یک نخود اکسیر بزند به تمام این زمین، اگر مثل باشد همه را نقره کند، یا اگر تمام این زمین نقره باشد این یک نخود اکسیر را که به او میزنی تمامش را طلا کند. به حسب ظاهر بارها مشاهده میکردن افراد، آمد خدمت امام هادی صلوات الله علیه، به نظرم ابو هاشم جعفری علی الله مقامی از اون افراد مقرب بود در درگاه اهل بیت، آمد خدمت امام صلوات الله علیه، عرض کرد آقا خیلی صفرالیت شدم، دیگه دست خالی هست، جیب خالی هست، دیگه به حد صفر رسیده، بیچاره شدم از بیپولی، یک علاج، یک تدبیری، یک چاره برای من بفرمایید. و حضرت روی زمین نشسته بودن، منتظر بودن تا این سربازهای بنی العباس مهیا بشن، میخواستن حضرت را جای ببرن. آمده بود محضر امام صلوات الله علیه، فرصت را غنیمت دانسته بود، ابو هاشم جعفری علی الله مقامه، حضرت یک مش خاکی برداشتن فرمودن دستت را بده، ریختن کف دستش، فرمودن برو و با همین خدای متعال بی نیازت کرد. میگه وقتی رفتم نگاه کردم کف دستم را، دیدم این خاکی که حضرت بر کف دست من ریخته بودن یک موش طلای سرخ شده، طلای سرخ از شدت عیارش، یک موش طلای سرخ شده. حضرت هم فرموده بودن که به کسی بازگو نکن قضیه را، رفت به شهرش، به دیارش، سراغ زرگر شهرش، سراغ طلاساز شهر، گفت یک مقداری طلا به من ارث رسیده، طلای خالص میخوام برای من، این را قالبش بزنی، مثلا این را بتوانم بفروشمش. نگاه کرد گفت عجب طلایی است، چجور این را به دست تو رسیده، از کجا رسیده، همچو طلای خالصی من ندیده بودم، به همچو عیاری. پس کسی که اکسیر تمام این آفرینشه، یعنی یک بدن مقدس اینجا به خودشون میگیرن، این لباس مقدس مطهر با بقیه لباس ها، با بقیه ابدان متفاوته، این بدن بیت اللهه، این بدن مختص به محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. باری و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.